هست. خیلی جالبه که یه سوال یه مسئله تاریخی مطرح میشه که خیلی به امروز ما ربط داره و این میتونه یه نشان از یک تحلیل بیوگرافی باشه، زندگی نامه باشه. ایشون از میرزا عبدالله میخواد که حالا که نوت اومده و اینها، من این ردیف های شما رو میخوام نوت کنم قبل از رفتنش به اروپا. آقای وزیری، خیلی جالبه که این بزرگمرد با تن دادن به اینی که به همه آدم ها در شاگرد مختلف موسیقیش رو ارائه میداده و هیچ فروگذار نبوده، و داریم تو تاریخ هم نسل ایشون اون خانواده محمد صادقان که به سرورالملک شهرت دارن، که اونام در واقع معادل میرزا علی اکبر خان فرانی پدر میرزا عبدالله یک ردیف خاصی رو تنظیم کردن یا ردیف کردن اصطلاحا، یعنی طبقه بندی کردن، چون ردیف معنی طبقه بندی هستش. بله. اون خانواده واقعا در حالا به خصوص خود محمد صادقان در خست و در اینی که این موسیقی ها رو فکر میکرد از فامیل خودش هم نباید بیرون بره زبان زد بود، و متاسفانه امروز ما جز اسامی که در یک کتابخانه در کاشان پیدا شد، اسامی از اون چیدمان محمد صادقان که قطعا موزیسین خیلی شگرفی بوده نداریم. ولی میرزا عبدالله در بیوگرافیش که میخونیم، این انسان با این که از پدرش مستقیم موسیقی یاد نمیگیره، و این تو تاریخ مهمه برای ما در موسیقی شناسی، یعنی ایشون زمانی که بچه هستن، بچه کوچیکن که ساز نمیزنن، خود ایشون و میرزا حسین قلی، جالبه که پدرشون فوت میشه، متاسفانه مثل که در حدود 50 سالگی آقا علی اکبر فوت میشن، که خیلی در واقع دربار ناصری هم جایگاه خاصی دارن به عنوان یکی از موسیقیدانان برتر. ایشون که در واقع مادرشون، اولا یه دستیاری اینجوری بگیم، آقا علی اکبر داشته که پسر عموشه به اسم غلام حسین خان، این پسر عموه در واقع با مادر این دوتا بچه ازدواج میکنه، و این مادر با بزرگواری از غلام حسین خان میخواد که اون چیزی که بلده ردیف و بینا باید یاد بده، یعنی اصلا گویا حتی به نوعی شرط ازدواجش میذاره.
بله.
و خب احتمالا مثلا غلام حسین خان هم این ورودش به این خانواده برای موندنش در اون دستگاه موسیقای کشوری که تأثیر گذاره برای همه. از همین جا شروع میشه این میرزا عبدالله شروع میکنه با یک دیدگاهی که این ردیفایی که حالا از پدرش مونده رو مرتب بکنه، تلخیص بکنه، حتی انقدر انسان رؤوف و بزرگمنشیه که پای مشورت خیلی ها رفته. یعنی بعضا من حالا زندگی ایشونو با زندگی در بیوگرافی زندگی سبا مقایسه میکنم، خب سبا هم جز شاگردای اینها میشه، استاد بزرگ ابوالحسن سبا، بعد مقایسه میکنم میگم بعضی وقتا سبا شاید دلیل این که خودش در بزرگواریش به خودش این اجازه رو میده که اصلا یه ردیف درست کنه، کسی که تو اون روزگار بقیه استادها در واقع راویان ردیفن، ولی سبا این کارو میکنه. همین شیوه برخورد میرزا عبدالله است که در واقع به همه اجازه میداده که راجع به این چیدمان نظر بدن، البته خب از چیزی از بزرگیش کم نمیکنه. ولی فقط کوتاه سخن این که آقای وزیری در همون لحظه خاص که در تاریخ ثبت شده از میرزا عبدالله میخواد که اینا رو بیایم نوت کنیم، و یک جواب خیلی جالبی میرزا عبدالله داره، میگه چیشو میخوای نوت کنی؟ چیزی که امروز ما میزنیم با فردا متفاوته، و این نشان دهنده پویندگی این ردیفه که اون ماهیت اصلیش تغییر نمیکنه، ولی مرتب به لحاظ آرایش و در واقع در خصوصیاتش این تغییر هست. ولی حتی تن به این قضیه داده و یکی دو دستگاه رو با میرزا عبدالله آقای علی نقوی‌وزیری نوشته، که حتی که میرزا به این امکان هم در تاریخ پاسخ بده که جلوی پیشرفت و ارائه و در واقع رسوندن این به نسل آینده نبوده.
بسیار عالی. یعنی اون ساختار اصلی هست اما ممکنه دچار تحول بشه، و امروز واقعا آقای دکتر میبینیم که ردیف میرزا عبدالله یک مرجعه و دارای اعتبار و اعتناس برای کسانی که اهل موسیقی هستند. خب اثری که قرار پخش بشه؟
بله، حالا البته من اثری که آوردم، چون ما از در واقع ردیف موسیقی تو برنامه قبل خیلی شنیدیم و یه مقدار موسیقی ها رو من به صورت پارالل موازی با برنامه انتخاب میکنم، استاد بزرگ فوزی مجد که یکی از آهنگسازان معاصر ایرانی هستن یه کوارتتی نوشتن که اتفاقا این کوارتتشون یک برداشتی هست از موسیقی اقوام ایرانی، به خصوص موسیقی بلوچی، چون آلبومی رو معرفی کردن، ارائه کردن به کمک در واقع این دوست عزیزم آقای امیر مهیار تفرشی‌پور، آهنگساز ارزشمند، که خانم فوزی مجد در واقع این کوارتت رو به اسم رویای زمین، فکر میکنم بعد نباشه توی این برنامه یکی دو قطعه از این بشن، این قطعه آلبوم به اسم فراقی هست که یکی از برداشت های استاد مجد هستش، فوزی مجد، از موسیقی بلوچستان.
آقای تو فقط من اینو بپرسم که این خانم مجد که فرمودین با آقای استاد مجد نوازنده تار نسبتی داره؟
متاسفانه من اینو اطلاع ندارم.
ندارین. خب شماره چنده؟
همین قطعه شماره یک رو از همون سی دی شماره یک
بله.
محبت کنن.
بخشا. بسیار. خب فکر میکنم توضیحاتی لازم باشه.
بله خواهش میکنم. حتما. استاد فوزی مجد در واقع یکی از در آهنگسازان معاصر ایرانی هستن که اصلا ایشون در 15 سالگی یه قطعه برای باله سفارش بهشون داده شده نوشتن و از در واقع نوجوانی کار آهنگسازی رو آغاز کردن. خیلی جالبه که ایشون در موسیقی اقوام هم در یه دوره به جمع‌آوری موسیقی های به خصوص بلوچستان و جنوب ایران میکنن و خب بس یادگیریشون موسیقی دستگاهی ایران هم ابتدا سنتور رو با استاد فرامرز پایور و سپس با استاد مجید کیانی ادامه دادن و کار گردآوری و شناخت موسیقی ایران رو از 1351 تا 57 انجام دادن. آثار خیلی زیادی دارن که حالا این به اصطلاح اثر رو رویای زمین رو که برای کوارتت زهی نوشتن موان اولش رو با هم شنیدیم. ما بحث زندگی نامه رو و بیوگرافی رو میتونیم به این شکل در واقع ادامه بدیم که این زندگی نامه بزرگان و این تاریخ نگاری عموما اگه بخوایم سابقش هم بررسی بکنیم از جهان باستان شروع شده، یعنی مثلا در عهد عتیق هم شما وقتی به عنوان شاید قدیمی ترین کتاب ها بررسی بکنی زندگی مثلا پیامبران اونجا وجود داره و خود این زندگی پیامبران بعد هم حالا در تاریخ نگاری یونانی هم به نوعی این افراد تأثیرگذاری که حالا مثلا اونه که ما یا شنوندگان به صورت اسمی میشناسه از سقراط گرفته اون جام شوکران و اون شرایطی که برای مرگش پیش میاد و بعدش ادامه دهندگان اون مسیر، برای ما عموما این بار معنایی رو داره که اولین چیزش این رویدادهای تاریخی نشون میدن که مردم اون دوره به چه شکل و به چه چیزهایی فکر میکردن و چطور زندگی میکردن. این نحوه زندگی اینها و نحوه اصطلاحا مردم شناسی اونها و شرایط اون جامعه فکر میکنم یک اتفاقات بزرگی رو در معنای زندگی برای نسل‌های بعد همیشه داشته. نوشتن زندگی نامه آهنگسازان هم در همون حدودای قرن 18 از زندگی نامه آهنگسازان شروع شده. اون چیزی که آدم حالا مثلا بخوایم اولیش رو بگیم که در تاریخ ثبت شده 1760 قرن 18 خاطرات فردریک هندل یا هندل دقیق ترش هست که یک نویسنده انگلیسی به اسم میونارینگ اولین بار این خاطرات زندگی هندل رو به عنوان آهنگساز بررسی میکنه و حتی جالب تو کتابش هم این با اسم همین کوچیک هندل در واقع شرح میده که چه شرایط و سمانهی در زندگی براش پیش میاد. اولین باره که تو این بیوگرافی لیستی از آثارش مرتبط ارائه میشه که خیلی جالبه که در منابع همون دورم خیلیش گم شده بوده و این بیوگرافی در واقع کمک میکنه برای بازشناسی این آهنگساز. و بعد هم تو 1766 باز یک ستایشنامه تاریخی داریم به اسم ستایشنامه تاریخی آقای رامو که باز یه بیوگرافی هست که 2 سال بعد از مرگ ژان فیلیپ رامو این آهنگساز برجسته نگاشته میشه و بعدها دیگه شروع میشه در واقع ادامه دادن این خاطره نویسی یا رسالاتی که در مورد موسیقی هست، به نوعی درشون بنیادهای زندگی آهنگسازان بررسی میشه. یک کتاب خیلی مشهورم حالا دیگه هست درباره زندگی و آثار یوهان سباستیان باخ 1802 که نویسندش یوهان نیکولاس فورکل. اینقدر جالبه این کتاب که خود فورکل چون خیلی شیفته باخ هست حتی غلو میکنه در این زندگی نامه و اینو ایشون رو پنجمین نویسنده انجیل نام برده و نقش مهمی اصلا خود فورکل داره در دنیای ناقدی موسیقی، چون اصلا باعث میشه که دو مرتبه در واقع آغاز بشه این نقادی در مورد زندگی موسیقیدان‌ها که به چه دلیل برای چی موسیقی خاصی رو درست می‌کردن. و عموماً این زندگی نویسی هم در زندگی نامه نویسی هم در آثار ایرانی هست که به نوعی هر کدوم از آهنگسازان رو ما نگاه می‌کنیم برای دوباره و دوباره و دوباره نیازمند به اصطلاح بررسی اینا هستیم که حالا ابتدای برنامه یه توضیحی رو از نوع برداشت ما از استاد بزرگ میرزای بزرگ میرزا عبدالله بله، هم داشتیم.
خب برای این بخش آقای دکتر چه قطعی رو
من پیشنهاد کنم؟ موان اول رو شنیدیم به اسم لنتو، موان دومم بشنویم از همین رویای زمین که این برنامه به نوعی یک احترامی رو برای این آهنگساز معاصر برجسته خانم فوزی مجد بتون داشته باشه، قطعه شماره دو همین آلبوم فراقی.
بله بشنویم با هم. آقای دکتر مراتی، حالا این برداشت شخصی بنده است که این فضای داخل رو به ذهن متبادر نمی کنه، این ضبطش داخل ایران صورت گرفته؟
نه، در واقع خود ضبط که آقای امیرمهر تفرشی پور با یک کوارتتی در خارج از کشور ضبط کردن، ولی نخستین اجرای این کوارتت رویا زمین سال 2008 میشه 78 1378 در نیویورک توسط از ارکستر مجلسی باربد اولین بار اجرا شده. خیلی هم مهم این اجرا که ضبط شده و این به همت امیر مهیار عزیز دوست عزیز خودم هست. این ایشون در واقع در ساختار موسیقایی سعی میکنه به نوعی حتی از فواصل موسیقی دستگاهی استفاده بکنه و خب در رویای زمین دو پویه وجود داره. پویه نخستش تکنوازی ویولون بود که اول برنامه شنیدیم که سعی میکرد پرنده، حالا تفسیرهای خودشونه، آوازی یه ند آوازی پرنده آوازی سر بده، ولی یواش یواش حالا ارکستر میاد و ارکستر منظور کوارتت میاد که ساز مختلفه که این موتیو اصلی رو که موتیو خودشونم هست به صورت خیلی آوازگونه با یه تم مشخصی با 4 تا ساز سعی میکنم پیش ببرن که بخش خیلی تزئینواری داره که امیدوارم شنوندگان لذت برده باشن.
حتما همینطوره. خیلی ممنونم. من یه توضیح خیلی مختصر عرض بکنم که ابتدای برنامه آقای دکتر تاکید داشتن که این بحث بیوگرافی یا زندگی نامه صرفاً زندگی نامه افراد نیست که مثلا چه دوره دنیا اومدن، چند سال چه کار کردن. بیشتر نگاه آقای دکتر بر اون بستریه که فراهم میشه برای بروز خلاقیت ها، برای شرایط اجتماعی که وجود داشته و در واقع چه تأثیری تونسته روی افراد هنرمند، حالا بحث موسیقی هست در اینجا، ممکنه یک دوری راجع به ادبیات باشه یا هنرهایی مثل تئاتر و سایر موارد. خیلی ممنونم آقای دکتر،
لطفاً
با امید به دیدار مجدد و دوباره شما در استودیو با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همراهان ارجمند همچنان برنامه نیستان رو بشنوند.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شبایه، ای شکست در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، کی دمه بی هم زبونی آتو پرده.
در بخش پایانی برنامه نیستان همراه میشیم در این لحظه با کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
درود و مهر بر همه فریخته نازنین مردمان ایران، این هنر دوستان و علاقمند و شیفته فرهنگ و خنیای ایرانی. در ادامه بحث مربوط به پرده‌گردانی ها که سخن بسیار در این باب می توان گفت و نواخت، به پرده‌گردانی دیگری می خواهیم اشاره کنیم. اکنون در سگاهی هستیم از پرده فاسوری که بیشتر برای ساز ویولون متداول است و کمانچه البته، سگاه فاسوری، ولی در تار با کوک دو، سل، لابکار و ره می توان این سگاه رو به زیبایی نواخت و از اون پرده گردانی کرد، هم به دشتی و هم به نوا، نوای لا. Thank you. آنچه برای شما نواختیم چگونگی پرده‌گردانی از سگاه فاسوری به دشتی می و آنگاه به نوای ره بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و به این ترتیب به پایان برنامه نیستان رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه لطف فرمودید تا پایان این برنامه با ما همراه شدید. امیدوارم آنچه که تقدیم شد در این برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. تا درودی دیگر، بدرود.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش‌نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون درز با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده‌ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ما لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو می شوره ویت پول، ویت پول.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسیم مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی دی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه از